ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه اولین روز اسفند ماه 1401 برابر با 20 فوریه 2023 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از مرز 50,000 تومان عبور کرد. افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو که از چند هفته پیش آغاز شده بود در روزهای اخیر تشدید شده و به رغم هشدارهای مقامات حکومتی این روند همچنان ادامه دارد. در واکنش به افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد، محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از روز سه‌شنبه خبر داد.
قرار بود که ما مرکز جدیدی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی بکنیم. بس داریم در این مرکز کلیه نیازهای واقعی مردم ایران به ارز رو تامین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل میگیره و کشف میشه نرخ بازار بشه و عملا نرخ مرجع برای قیمت گذاری بشه. متاسفانه الان نرخی که در بازار به اکتفا میشه به دلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست.
تا کنون سیاست‌های مالی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی نتوانست از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند. اما در بروکسل صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های اپوزیسیون با راهپیمایی در بروکسل مقر اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. جوزف پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه در یک بسته جدید تحریم‌های مهمی را مرتبط با حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. درباره این موضوع در ادامه از همکارم نسرین افشار و دیگر همکارانم بیشتر خواهید شنید. اما در ادامه خبرها، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد. سفر جو بایدن به کیف 4 روز پیش از سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین صورت گرفت. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بارها تاکید کردند که به حمایت‌های نظامی و مالی خود به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه ادامه خواهند داد. همزمان با سفر بایدن به کیف، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل درباره بسته تحریمی جدید علیه روسیه و متحدان آن تبادل نظر می‌کنند. در ایران به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه سازندگی توقیف شد. در اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات اصرار در تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های اخیر از جمله دلایل توقیف این روزنامه ذکر شده است. روزنامه سازندگی در شماره روز دوشنبه خود با تیتر طغیان گوشت نوشته است که گوشت چگونه از سفره طبقه متوسط و طبقه کارگر حذف شد. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت گوشت به کیلویی 500,000 تومان با واکنش مقامات دولتی روبرو شده. اگرچه رسانه‌های حکومتی قیمت گوشت قرمز عرضه شده در بازار را کمتر از این رقم اعلام کردند، اما بر اساس گزارش‌های متعدد دیگر رسانه‌ها در برخی از مناطق تهران گوشت با کیفیت و کمچرب بین 400 تا 500,000 تومان به فروش می‌رسد. روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران سازندگی است که در سال 1396 فعالیت‌های رسانه‌ای خود را آغاز کرد. در ادامه همراه باشید با نسرین افشار همکارم و مجله بعد از ظهر که محتوای خیلی با کیفیتی برای شما آماده کردن.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. بهای دلار در ایران برای نخستین بار به 50,000 تومان رسید. تا تأکید بر ضرورت تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی اروپا خواسته ایرانیان مقیم اروپا در تظاهرات بروکسل. واکنش آژانس و جمهوری اسلامی به گزارش کشف اورانیوم غنی شده 84% در ایران. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. به دنبال انتشار فراخوان از سوی چند نماینده پارلمان‌های اروپایی، تظاهرات ایرانیان در بروکسل در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین با درخواست از اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران آغاز شده. بر اساس این گزارش‌ها، اونها خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و تعطیل شدن سفارت‌های جمهوری اسلامی در اروپا هستند. در همین زمینه همکارم شهاب عموپور که برای پوشش خبری این تجمع به بروکسل در بلژیک رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهاب، به تو سلام میکنم. از تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم اروپا در بروکسل بر ما بگو. تا الان چه گذشته؟ مردم چی میخوان و شعارهاشون چی بوده؟
تجمعی که ساعتها پیش از ساعتهای ابتدایی صبح امروز بشنبه در اتفاق شروع شد، اندکی بعد این تشکل اتفاق کرد، جمعیت راه افتادن به سمت اتحادیه اروپا. جمعیت بسیار زیادی هستن. تا اینجا هنوز آماری از سمت پلیس دریافت نکردیم، اما جمعیت واقعا قابل ملاحظه هست. به مقصد رسیدن، اینجا مستقر شدن، قرار هستش که در اینجا سخنرانی هایی صورت بگیره. در بین راه جمعیت شعارهایی میدادن، دقیقا شعارها متمرکز بود در مسئله قرار گرفتن سپاه در سیاهی تروریستی کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، و این خواسته بارها و بارها تکرار شد. دقایقی پیش سخنرانی ها شروع شده، از جمله حاضران در این جمع از رضا آخوندی نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد هستند، خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک، همچنین نصیر علی نژاد خبرنگار و کنشگر حضور دارند، حامد اسماعیلی سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم اینجا حضور دارند، همچنین دانیال ایلسانی پور نماینده پارلمان هامبورگ و همین چند از مقامات اروپایی از کشورهای دیگر هم به زودی به این جمع اضافه خواهند شد و سخنرانی هایی پیشبینی شده. سخنرانی پیش مسیح علی نژاد سخنرانی کرد برای مردم، از لزوم اتحاد گفت در این روزها و اینکه تشکر کرد از این جمعیت کثیر که امروز حاضر شدن اینجا، به خاطر اینکه دقیقا یاد کرده بود همین امروز جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و کرده از تجمعاتی که در خارج از کشور در حمایت از اعتراضات در ایران برگزار میشه. تشکر کرد از مردم که در این حال هم اینجا حضور پیدا کردن و جمهوری اسلامی رو یک کشور جدایی طلب خواند، و برعکس از مردمی که اینجا حاضر شدن در کنار یکدیگر و از اتحادشون به نیکی یاد کرد و گفت که همین اتحاد اینها رو به پیروزی خواهند رساند و به زودی این سپاه هست که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار میگیره، و مردم این کار رو با حضورشون در این اجتماعات به سرانجام خواهند رساند، اروپایی ها رو وادار خواهند کرد که این کار رو انجام بدن.
شهاب، با توجه به تشتت آرا که در میان ایرانیان وجود داره، اساسا فکر میکنی برگزاری چنین تجمعهایی چقدر کمک میکنه تا صدای مردم معترض ایران به دیگر کشورها رسیده بشه؟
این گوناگونی آرا، حالا غالب طیف‌های گوناگون سیاسی و یا قومی مشاهده شده در همین رفته باید از جمله امروز هم، اما آن چیزی که من دیدم غالب هست در چنین تجمعی این هست که صداهای یکی میشه. مثلا همین امروز هم پرچم‌هایی بود که متفاوت با پرچم به رنگ ایران و نشان سوی خوشی بود، اما به زودی اونها هم در بین جمعیت در قام شد و همگی با هم یک صدا، کارهایی که سر می دادن همگی یک دست بود، همگی علیه جمهوری اسلامی بود، همگی علیه و در راستای قرار گرفتن اتفاق در سیاهای تروریستی بود. و من این چیزی که مشاهده میشه این هستش که نهایتا یک صدا از میان این جمعیت داره برمی‌خیزه و خواسته ها یکی هست.
سپاسگزارم از تو شهاب عموپور، در بخش های دیگر خبر هم با تو خواهیم بود. اما پس از انتشار گزارش بلومبرگ درباره شناسایی اورانیوم با غنای 84% در ایران توسط بازرسان آژانس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی بدون رد کردن درستی این گزارش هدف اون رو سیاه نمایی و تحریف حقایق خوند و گفت که وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از 60% در فرایند غنیسازی به معنی غنیسازی بالای 60% نیست. در همین زمینه با مهران مصطفی کارشناس هسته‌ای از فرانسه صحبت کردم و از او پرسیدم بالاخره از این جواب‌ها چه باید استنباط کنیم.
بازرسان آژانس هستند که پیدا کردن اورانیوم غنی شده 80% هفته گذشته و این رو به مراجع خودشون اطلاع دادن و بلومبرگ به این اطلاع دست پیدا کرده و منتشر کرده. البته غنی شدن 80% اورانیوم حتما مورد نظر جمهوری اسلامی نبوده، احتمال این که این امر سهواً شده باشه نیست هست. ما هنوز از میزان اورانیوم 84% غنی شده اطلاع نداریم، ولی در میزان کمش ممکن هست که همچین اتفاقی پیش بیاد و قبلا همچین اتفاقی هم برای ایران پیش اومده بود. ولی این نشان از چه داره؟ نشان از اگر فرض رو بر این بذاریم که سهواً بوده، خود نشان از بی‌لیاقتی مدیریت در ایران هست برای این کار، برای که کشوری که سیاست غنی‌سازیش و فعالیت‌های غنی‌سازیش زیر ذره‌بین آژانس و قدرت‌های خارجی قرار داره، حداقل کاری که باید بکنه این که مدیریت خودش رو درست انجام بده و سیستم‌هاش رو درست چک بکنه تا همچین اتفاقی نیفته. این که آقای کمالبندی میگه این سیاه‌نمایی است، در اصل میتونیم بگیم که این بی‌لیاقتی مدیریت آقای کمالوندی است که باعث شده که اورانیوم 84% غنی شده پیدا بشه. البته من گفتم این امر رو در صورتی اینکه سهواً باشه، و اگر سهواً باشه میزان این اورانیوم بسیار بسیار کم هستش. آژانس در این مورد داره تحقیق میکنه و هفته بعد گزارش خواهد داد.
حالا فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% درسته و سهواً نبوده و عمدی بوده. در این صورت آژانس بین‌المللی با این موضوع چه میکنه؟ چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره تلاش میکنه که روشن کنه ایران چطور تونسته اورانیوم غنی شده با خلوص 84% رو انباشت بکنه، چون برای ساخت بمب هسته‌ای اورانیوم تنها باید 6% بیشتر از این، یعنی 90% غنی بشه. در این صورت چه میشه؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% میزانش بالا بوده و این یک امر سهوی نبوده، بلکه ایران عمدن خواسته که اولین امتحانها رو برای اینکه بارا ببر اورانیوم رو انجام بده، مسئله یک شدت دیگری پیدا میکنه. برای اینکه اورانیوم 90% غنی شده اورانیومی است که برای ساختن بمب کافی است، برای تهیه مواد بمب کافی است و ماجرا کاملا تغییر خواهد کرد. ایران عملا ممکن از NPT حتی مجبور بشه خارج بشه برای اینکه جلوی بازرسان رو بگیره، یا تا زمانی که بازرسان آژانس میتونن برن و طبق پادمان گزارش ها رو تهیه بکنن، اگه ایران به سمت سوی 90% بره، یعنی عملا از پادمان خارج شده و مسئله میره در شورای حکام آژانس و شورای حکام آژانس ممکنه مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل و فصل نظامی اون ارجاع کنه.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی هم در توییتی گفته که جمهوری اسلامی ایران فوراً باید با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری بکنه. با توجه به شرایط بحرانی کنونی در روابط خارجی ایران با آمریکا و اروپا، همکاری ایران با آژانس تا چه حد مثمر ثمر خواهد بود؟
ببینید، اگر همکاری فقط برای این باشه که این مسئله حل بشه، یعنی اگر واقعا مسئله سهلی بوده، فکر کنم جمهوری اسلامی مدارک لازم رو نشون خواهد داد و آژانس هم تحقیق خواهد کرد. میدونید که آژانس باید در اوایل ماه مارس گزارش خودش رو درباره کلیه فعالیت‌های ایران بده. اگر در این حد باشه مسئله حل هست، ولی اگر مسئله جدی باشه، همینطوری که گفته شد، این امکان هم هست که جدی باشه، دیگه مسئله از آژانس حتی خارج میشه، برای مسئله پادمانی دیگه نخواهیم داشت و به سمت مسائل جدیتر در شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت و ما این مسئله رو در هفته آینده خواهیم دید که آیا آژانس گزارشی که در این مورد خواهد داد در 6 مارس چه خواهد بود؟ آیا این مسئله سهوی بوده یا عمدی بوده؟
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای ساکن فرانسه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتراض کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید، آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردند و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدم کشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرامیه که شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن، وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن، خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در این سفر که در آستانه اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه انجام شده، وعده داد که کشورش تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار میده. در همین زمینه همکارم آنا رایسکایا با ماست از طریق خط ارتباطی. آنا، از تو میخوام بپرسم که از سفر اخیر جو بایدن برای ما بگی، به چه دلیل او به کیف سفر کرد و بی خبر؟
امروز همینطور که اعلام کردید، رئیس جمهور آمریکا وارد کیف شد. 8 صبح به وقت محلی او همراه با بریجیت برینگ سفیر آمریکا در اوکراین به دیدار رئیس جمهور اوکراین رفت. به دلایل امنیتی این دیدار نه تنها از پیش اعلام نشده بود که حتی در برنامه رئیس جمهور آمریکا که کاخ سفید دیروز در اختیار خبرنگاران قرار داد گفته شده بود که او به وارشو مستقیما از واشنگتن به وارشو پایتخت لهستان سفر میکنه و در روزهای اخیر بارها این احتمال دیدار ولودیمیر زلنسکی با رئیس جمهور آمریکا در لهستان مطرح شده بود، اما هیچ وقت رسما تایید نشده و امروز از صبح مشخص شد که رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدارهاش در لهستان با قطار به کیف سفر کرد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اعضای هیئت آمریکایی است که او را همراهی می‌کرد و در حالی که جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی پشت درهای بسته با هم گفتگو می‌کردند، یه نشستی بین هیئت آمریکایی و مقامات بلندپایه اوکراین برگزار شد. همانطور که گفتی، 4 روز دیگر دقیقاً 1 سال میشه که روسیه تهاجم گسترده خود را علیه اوکراین شروع کرد کرده و امروز هم در اوکراین روزیست که یاد کشته شدگان انقلاب سال 2014 گرامی می‌دارند، انقلابی که آرزوی مردم اوکراین برای آزادی از یوغ روسیه را برآورده کرد. و امروز از صبح رئیس جمهور امریکا همراه با رئیس جمهور اوکراین در مرکز کیف از بولواری بازدید کرد و ادای احترام کرد به معترضانی که معترضان کشته شده در روزهای انقلاب که عکسش اونجا به نمایش گذاشته شده و این عکس‌ها با آغاز جنگ عکس‌های جدیدی به اونجا اضافه شده و هر روز اضافه میشن. و در اصل انقلاب اوکراین از اونجا مهم بود که کرملین آن را فرصتی دانست حمله کنه و پس از اشغال و الحاق کریم در شرق اوکراین هم جنگ را تحریک کرد و این تهاجم گسترده که یک سال پیش شروع شد به بهانه حمایت از مردم دنباس بود، اما به جنگ فرسایشی تبدیل شده و اینجوری که از گفته های سخنان مقامات ارشد روسیه برمیاد که به رغم تلفات گسترده از دو طرف این قصد پایان دادن به این جنگ رو ندارند. و الان دیگه جو بایدن کیف را ترک کرده و به لهستان میره، کشوری که میزبان بیشترین شمار پناهجویان اوکراینی شده و سرسخت‌ترین حامیان بین المللی اوکراین، و همونجا با رئیس جمهور لهستان دیدار میکنه و همچنین سران گروه بخارست، این 9 کشور عضو ناتو که در مرز شرقی محدوده ناتو از استونی تا بلغارستان قرار دارن دیدار میکنه و همونجا بازم بر حمایت جامعه جهانی از اوکراین تاکید خواهد کرد.
آنا، به من بگو که اساسا سفر آقای بایدن به کیف چه تأثیری در جنگ روسیه علیه اوکراین داره و ما باید منتظر چه واکنشی از سوی پوتین باشیم در این شرایط بحرانی؟
کیف از بهار گذشته که مشخص شد روسیه از اشغال کردن پایتخت اوکراین نتوان مونده، میزبان بسیاری از مقامات بلندپایه کشورهای مختلف بود. امروز هم مدیر صندوق بین المللی پول و هیئت پارلمانی از اسرائیل در کیف حضور دارند. اما این اولین باره که جو بایدن از زمانی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد به کیف سفر میکنه و این اتفاق خیلی مهم و خوشحال کننده برای مردم اوکراین و روحیه مردم را تقویت کنه. و گفته میشه که هدف اصلی و تاکید بر همبستگی آمریکا با مردم و کشور و اوکراین و ارزش این سفر تنها نمادی نیست. رئیس جمهور آمریکا در کیف اعلام که از ارسال بسته جدید تسلیحاتی برای اوکراین خبر داد که در آن موشک‌های های مارس، توپخانه، سیستم ضد تانک و رادار به ارزش 500 میلیون دلار در نظر گرفته شده. او در نشست مطبوعاتی در کیف گفت آمریکا همراه با 50 کشور متحد بیش از 700 تانک، چند هزار خودروی زرهی و سیستم توپخانه و خمپاره به اوکراین تحویل میده و همچنین گفت که تا پایان هفته جاری آمریکا چند میلیارد دلار کمک مالی به دولت اوکراین ارائه میده و تحریم های را اعلام میکنه که علیه نهادها و محافلی که به روسیه کمک میکنند تحریم های موجود را دور بزنه وضع شده. این سفر در حال انجام شد ضمناً که فردا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار در مقابل پارلمان این کشور سخنرانی کنه و خبرنگاران روس گزارش دادند که سخنرانیش به نوعی نقطه پایانی بر هر گونه مناسبات دوستانه روسیه و غرب خواهد بود. کرملین برای اینه که نتوانی ارتش روسیه برای شکست نیروهای اوکراینی را توجیه کنه از مدت‌ها پیش ادعا میکنه که روسیه نه علیه اوکراین بلکه علیه ناتو میجنگه. و از گزارش رسانه‌های روس برمیاد که سفر رئیس جمهور آمریکا به کیف احتمالاً بهانه برای پوتین میشه تا بیشتر بر این موضوع تاکید کنه و احتمال داده شده که سخنرانیش بازبینی میشه و حتی تندتر از نسخه اولیه‌اش خواهد بود. و اگر فرصتی هست من فقط کوتاه به این نقطه هم اشاره میکنم که الکسی ناوالنی، مهمترین چهره مخالف پوتین که اکنون 2 سال در زندانه، بیانیه را در رابطه با جنگ و از همه مهمتر درباره وضعیت روسیه پس از جنگ صادر کرد و از 15 ماده این بیانیه برمیاد که بله. او بازگشت به مرزهای سال 1991، یعنی خروج روسیه حتی از کریمه و از تمام مناطق اشغال شده و تبدیل روسیه به جمهوری پارلمانی را در نظر داره.
سپاسگزارم از تو. همکارم آن رایسکایا بود و از سفر ناگهانی جو بایدن برای ما گفت. سفر ناگهانی جو بایدن به کیف. اما عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و معاون پیشین وزارت خارجه، به مقام‌های حکومتی هشدار داده و گفته نباید اجازه بدیم اینطور مرتب علیه ما تظاهرات بشه و مرتب پیام‌هایی داده بشه. وحید پور استاد در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
البته که اون چه که جناب عراقچی گفتند اذعان به تأثیرگذاری تظاهرات و اعتراضاتی است که دامنش تا جمع ایرانیان در سراسر جهان رفته، اما یک نکته اینجا قابل تأمل هست و اون این هست که کسی این رو داره میگه که دیپلماسی میفهمه، یعنی جمهوری اسلامی تا پیش از این همیشه فراز و نشیبی رو در سیاست خارجیش طی میکرد. هر وقت دیپلمات‌هایی که زبان جهان رو میفهمیدن، دیپلماسی رو میفهمیدن، معنای پیام‌ها رو میفهمیدن، چه پیام‌هایی که از دولت‌ها میرسید و چه پیام‌هایی که حاصل جمع‌ها و جمعیت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بود، فرازهایی از این 44 سال در جمهوری اسلامی چنین کسانی حاکم بودند. اما در نهایت تصمیم رو همیشه کسانی گرفتند که تصمیم نهایی رو کسانی گرفتند که یا زبان دیپلماسی رو بلد نبودند یا نمیفهمیدند یا ارزشی براش قائل نبودند و مطلقاً براشون مهم نبود که چه تأثیری بر آبروی ایران و زندگی مردم ایران میگذاره. این است که بله، اون چه که آقای عراقچی گفتن اذعان به این واقعیت و این خطری که الان در کمین اونهاست هست، اما همچنان اون کسانی تصمیم گیر هستند که این اذعان‌ها و اعتراف‌ها حتی از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی براشون چندان اهمیتی نداره.
آقای عراقچی از پروژه بدنامسازی، امنیت‌سازی و مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی در دنیا سخن گفته که در حال اجراست. اگر فرض رو بر این بذاریم که چنین مسائلی وجود داشته باشه، از جمله مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی، آیا اگر زمینه‌های داخلی این مسئله وجود نداشت، ما میتونستیم بگیم چنین تأثیری میتونست بر فرض این گونه پروژه‌های ادعایی در خارج وجود داشته باشه؟
اینجور وقت‌ها من همیشه اشاره می‌کنم به اینکه نزدیک یک به 200 کشور در جهان وجود داره. اگر در میان این 200 کشور در جهان ناگهان یکی بلند شه یا چند تا کشور بلند شن و بگن همه دنیا دارن ما رو بدنام میکنن، همه دنیا علیه ما بسیج شدن، جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ما وجود داره، همه دارن ما رو محروم میکنن، تحریم میکنن و در موضع حقانیت بقیه رو متهم بکنه، اول باید به خود اون کشور یا کشورها نگاه کرد. تجربه نشان داده که اون کشورهایی که چنین ادعاهایی دارن پیش و بیش از همه کشورهای دیگه اول مردم کشور خودشون رو بدبخت کردن، بیچاره کردن، اونها رو در محرومیت و تحریم گذاشتن و بعد وقتی دامنه مزاحمتشون برای انسان از کشور خودشون فراتر رفت و به سایر کشورها کشیده شد، طبیعتاً بقیه کشورها هم نمیشینن نگاه بکنن که اونها مزاحم امنیت و سلامت و پیشرفتشون بشن. این است که این سخن که آی دیگران دارن جمهوری اسلامی رو بدنام میکنن، سخن بیهوده است، سخنی تکراری است و اگر در گذشته به ویژه در دهه اول انقلاب به خاطر تسلط پاره ای از شعارهای ایدئولوژیک این حرفها خریدار داشت، الان به نظر میرسه که دیگه چندان خریداری نداره.
آقای اکبرین، آقای عراقچی گفته فضای کنونی علیه جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و منافع جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار میده. این حرف یک فرد ارشد در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به نظر شما او چه خطری رو بیش از هر چیزی احساس کرده که چنین هشداری رو میده؟
به نظر میرسه که اون چیزی که بیش از هر خطر دیگری چون این دیپلمات‌هایی رو نگران میکنه و باعث این هشدارها میشه، این است که جمع شدن این قطعه‌های پازل کنار هم دیگه اجماعی رو به تدریج تشکیل میده که دیگه برای همیشه استفاده از هر راه در روی رو به اصطلاح برای اونها غیر ممکن میکنه. جمهوری اسلامی دیپلماسیش همیشه مبتنی بوده بر استفاده از راه های در رو، یعنی از یه سری نیروها استفاده کرده، از یه زبانهایی، از یک فرصتهایی استفاده کرده که بتونه خودش رو خلاص بکنه از بلایی که اول داره سر مردم خودش میاره و بعد بر سر ساکنان منطقه و بعد بخشهایی از جهان. این هشدارها معناش اینه که این ورود به یک راه بی بازگشت و غیر قابل ترمیمه. به عبارتی داره به حاکمیت میگه اگر ما دیپلمات هایی مانند ما، مانند جواد ظریف، مانند عباس عراقچی تونستیم آبروهایی که مکرر ریختید گاهی جمع کنیم، گاهی ترمیم کنیم، گاهی با داده های نادرست، ژست های غیر واقعی و دروغین بتونیم آبرویی رو برای شما نگه داریم، این مسیری است که در نهایت نه آبرویی برای شما باقی میذاره نه امکان ادامه حیات جمهوری اسلامی رو میسر میکنه.
با اتمام گفتگوی محمد جواد اکبرین و وحید پوراستاد به پایان مجله بعد از ظهرم رسیدیم. سپاس که با ما بودین.